بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 238 تا 245. دار قالی رو دیدید؟ تار داره، پود هم داره. تار به اون رشته هایی گفته میشه که عمودی است، پود هم به اون پشم هایی گفته میشه که کنار هم برش میخوره و چیده میشه. ابتدا تارها رو میبندند، رشته ها رو از بالا به پایین میبندند، محکم هم میبندند. بعد شروع میکنن به بافتن، یعنی پشم ها رو، پشم های رنگی رو کنار هم میچینند و گره میزنند. اگر اون رشته های تار نباشه، اون پودها هم نخواهند بود. یا اگر اون رشته ها سست باشه، اون پودها هم سست خواهند بود و گاهی با یک حرکت از هم می پاشند. زندگی بافتن یک قالی است، یعنی تار داره، پود هم داره. تار اون همون ارتباط با خداست، پود اون ارتباط با دیگران. این دیگران میتونه همسر باشه، میتونه فرزندان باشن، بستگان، دیگران، هر کسی. همونطوری که اگر در دار قالی تار نباشه، پود هم معنا نداره، یا اگر تار سست باشه، پودها هم سست میشن و به راحتی از هم جدا میشن. در زندگی هم همینطوره. اگر ارتباط با خدا نباشه یا سست باشه، روابط و ارتباط با دیگران هم شکل نمیگیره و به راحتی از هم میپاشه. به همین دلیل شما ببینید در میانه بحث طلاق، خداوند از نماز یاد میکنه که همون ارتباط با خداست، و اون وقت دوباره به بحث طلاق میپردازه. خواست تا به این وسیله تعلیم کنه، حالی کنه که ببین اگر پای طلاق، پای جدایی در میانه، اگر نظام خانه و خانواده داره از هم پاشیده میشه، رازش و سرش همینه که پای رابطه خدا در میان نبوده. یعنی چون رابطه با خدا سست بوده یا نبوده، رابطه ها با هم سست شده تا جایی که منجر به طلاق شده. میخواد بگه اگر شما با خدا ربط و رابطه ای می داشتید، از خدا جدا نمی شدید، الان هم از هم جدا نمی شدید. این یعنی طلاق ها عمدتاً ریشه در عدم رابطه و ارتباط با خدا داره. اگر اینا با خدا ارتباط داشتن و حرف خدا رو بالای سر داشتن، هیچگاه به چنین سرنوشت شومی مبتلا نمی شدند. حافظو ولی الصلوات، نمازها که رابطه با خداست برای خود حفظ کنید، یعنی به هیچ قیمتی از دست ندید. این رابطه رو نگه دارید. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. جالبه، نمیگه احفظو، میگه حافظو. حافظو از باب مفاعل است، طرفینیه، یعنی یه کار باید دو طرف انجام بدن. یه وقت گفته میشه احفظو، یعنی شما اونو حفظ کن، لازم نیست اون شما رو حفظ کنه، یا بنا نیست اون شما رو حفظ کن. ولی وقتی گفته میشه حافظو، یعنی شما باید اونو حفظ کنی، اونم شما رو حفظ خواهد کرد. درست مثل لباس، اگه شما لباس رو حفظ میکنی از پاره شدن، از پوسیده شدن، از کثیف شدن، لباس هم شما رو حفظ میکنه از سرما، از گرما و مانند اینا. البته ما میبینیم که بسیاری اهل نمازن، نماز میخونن، ولی در این حال گرفتاری ها و ابتلاعات خودشون رو هم دارن. پاسخ همین واژه است، حافظو. قرار شما نماز رو حفظ کنید، نه که نماز رو بخوانید. حفظ نماز لوازم خودش رو داره، از جمله اونها مراقبت از قلب. ببینید، یک سیستم پیشرفته کامپیوتری، اگر شما مراقب ورودی های اون نباشید، هر فلشی به اون وصل کنید، هر سیدی به اون بدید، یا هر سایتی رو به اون باز کنید، طبیعی ویروسی خواهد شد و طبیعی هنگ میکنه، طبیعی به راحتی بالا نمیاد. قلب آدمی یک چنین سیستمی است، با یک چنین حساسیت هایی، همینطور ورودی هایی داره به نام گوش، به نام چشم، به نام زبان. کسی که هر چیزی رو میشنوه، هر چیزی رو میبینه، هر چیزی رو میگه، قطعا قلب او ویروسی خواهد شد، دیگه به این راحتی ها عمل نخواهد کرد. اینه که اون تأثیر و تأثر لازم رو از نماز پیدا نخواهد کرد. اینجاست که شما نماز رو حفظ نکردی، طبیعتا نماز هم شما رو حفظ نخواهد کرد. حافظو علی الصلوات، حفظ کنید نماز ها را. و یادتون باشه نمازم فقط مال ما نیست، فقط ما نیستیم که نماز میخونیم. قرآن میگه کلون قد علم صلاته، تمام کائنات نماز دارن و همه نماز خودشون رو میدانند، یعنی دانسته میخوانند، برخلاف ماها که گاهی در نماز هستیم و در نماز نیستیم. میگه همه چیز در عالم نماز داره و نمازش هم دانسته ادا میکنه. حافظو علی الصلوات، حفظ کنید نمازها رو، یعنی ضایع نکنید. انسان وقتی که نماز رو ضایع کرد گرفتار میشه، مبتلا میشه. در همین قرآن داریم اداء الصلاة، بعضیا نماز رو ضایع کردن به جای که حفظ کنن، و تبع الشهوات، نتیجهش این بود که آلوده به شهوات شدن. در روایت داریم که اذا ضیعهن تجرع علیه، آدم ها وقتی که نمازهاشون رو ضایع میکنند، حفظ نمیکنند، شیطان بر اونها جرأت پیدا میکنه. حافظو علی الصلوات، حفظ کنید نمازها رو. و صلات الوسطا، به خصوص نمازی که در وسط قرار داره، یعنی نمازی که در وسط روز خوانده میشه، که همون نماز ظهر باشه، نماز عصر باشه. اینم شاید به دلیل این باشه که در روز آدم ها اشتغالات فراوانی دارن و در میان اون همه اشتغالات و غفلت ها وقتی انسان متوجه خدا بشه، این توجه البته قیمتی است و جایگاهی پیدا میکنه. در نتیجه آثار و تأثیرات و برکات فراوانی خواهد داشت. و قوموا لله، و دیگرون که قیام کنید برای خدا، یعنی بیستید برای خدا، یعنی هر کارو میکنید برای خدا باشه. اگر رو حرفتون میستید برای خدا باشه، اگر رو هدفتون پافشاری میکنید برای خدا باشه، نه برای هیچ انگیزه و خیال واهی دیگری. قانتین، فروتنانه هم باشه، نه به خاطر یک دندگی، لجاجت، غرور، قلدری، وگرنه کارتون خراب میشه، انگار که سرکه‌ای به عسل زده باشید، ضایع خواهد کرد. فإن خفتم فرجالا او رکبانا. نماز مثال عطر رو نداره، اگرچه زندگی رو عطرآگین میکنه، اما مثل عطر نیست که حالا مصرف کنی یا نکنی. مثال آب رو داره. حیات آدمی به آب بستگی داره، حیات معنوی آدمی هم به نماز یعنی ارتباط با خدا بستگی داره. با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا، زن که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. لذا در هر حال باید این نماز که عامل ارتباط و پیوند انسان به خداست حفظ بشه، حتی در حال جنگ، در حال خوف و خطر. البته اونجا طبیعتاً صورت اون فرق خواهد کرد. آیه مورد بحث به همین نکته اشاره داره. فإن خفتم، اگر در حال ترس بودید، حالا ترس از درندگان، ترس از دشمنان، فرجالن، رجال جمع راجل، راجل یعنی پیاده، رکبان جمع راکب یعنی سواره. فإن خفتم فرجالن او رکبانا، اگر در حال ترس بودید، دشمنی شما رو تعقیب میکرد، درنده شما رو تعقیب میکرد، همجوری که دارید پیاده میرید میدوید، یا همینطور که سوار بر مرکب هستید، نمازتون رو بخونید. حالا کیفیتش چگونگیش در رساله ها و توضیح المسائل ها آمده. یعنی حتی در این حال نباید ترک کرد. فإذا امنتم، اما هنگامی که در امن و امان بودید، امنیت داشتید، دیگه خوف و خطری در میان نبود، در رنده و دشمنی در کار نبود، فذکر الله، نمیگه پس نماز بخوانید، میگه فذکر الله، پس باز هم یاد کنید خدا را. چرا؟ چون نماز ذکر خداست، نماز یاد خداست. اصلا روح نماز ذکر و یاد خداست. میخواد بگه نمازی که درش یاد خدا نباشه نماز نیست. فذکر الله، پس یاد کنید خدا را. چرا؟ کما علمکم، این کما یعنی لما، کما علمکم، به خاطر اینکه شما رو آگاه کرد. ببینید نماز یک منشوره، ابعادی داره. یک بعد شکر، شکر نسبت به خیلی چیزها، و برترین چیزها آگاهی، علم و فهمه. میگه نماز رو بخونید. چرا؟ کما علمکم، چون شما رو آگاه کرد، شما رو به قول حافظ از جهل و جهالت رها ساخت. بنده پیر مغانم کس جهلم برهاند. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی که نمیتونستید بفهمید. یعنی اگر خدا نمیگفت، اگر انبیا نمیگفتن، اگر کتابهای آسمانی نمیگفتن، محال بود شما درک و دریافت کنید. ببینید تو عالم طبیعت، شاید یک بارم مثالشو زدم، خدا گندم رو می آفرینه، اما گندم و آرد نمیکنه، آرد و خمیر نمیکنه، خمیر و نان نمیکنه. چرا گندم رو میآفرینه؟ چون بشر هر چی پیش بره نمیتونه گندم رو خلق کنه، اما میتونه گندم رو آرد کنه، اما میتونه آرد و خمیر کنه، اما میتونه خمیر و نان کنه. اون کاری که نمیتونه خدا در عالم طبیعت انجام میده، در عالم حقیقت و معنویت هم همینطوره. اون چیزایی که بشر نمیتونه بهش پی ببره، اونها رو به وسیله انبیا و کتابهای آسمانی بیان میکنه. ولی چیزایی که بشر میتونه به اونها راه پیدا بکنه ولو هزاران سال طی بشه، از اونها سخنی به میان نمیاره. لذا خدا فیزیک نمیگه، شیمی نمیگه، ریاضیات نمیگه. خدا چیزهایی میگه که شما هرگز به اونها دست پیدا نکنید. یکیش همین نمازه دیگه. شما ببینید هنوز که هنوزه بشر به این نتیجه نرسیده که باید نمازی داشته باشه، ذکری داشته باشه، یادی داشته باشه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجه، گفت بر این رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. چطور گلها نمیمونند اما عطر گلها میمونند؟ خوبهام نمیمونند اما خوبیهاشون میمانه. محسنان مردند و احسانها بمان، ای خنک آن را که این مرکب براند. ظالمان مردند و ماندن ظلم ها، وای جانی کو کند مکر و دها. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. به همین خاطر قرآن کریم همیشه توصیه به خوبی دار. یکی از موارد مهم اون هم در همین آیه مورد بحث است. والذین یتوفون منکم، در نوبت قبل عرض کردیم توفی یعنی اون دریافت کامل، پرداخت کامل. به مرده متوفا گفته میشه چون تمام وجودش رو دریافت میکنن که همون جانش باشه و پرداخت میکنه. تمام دارایی انسان جانشه که وقت مرگ دریافت و پرداخت میشه. والذین یتوفون منکم، کسانی که از میان شما متوفا میشن. البته در اینجا منظور کسانی هست که دیگه اون آثار و علائم مرگ کاملا در خودشون احساس میکنند، میدانه و میبینه که همین روزها کارش تمامه. لذا قرآن میگه کسانی که متوفا میشوند، یعنی امروز و فردا دارن از دنیا میرن و خودشون هم این حس و احساس رو دارن. میگه اینها یک وظیفه ای دارن. والذین یتوفون منکم، کسانی که از میان شما دارن میمیرند و از دنیا میرن، و یذرون ازواجا، همسرانی دارن، همسرانشان دارن ترک میکنن. وظیفه اونها اینه، وصیتن، اینا باید یه وصیتی داشته باشن. لازواجهم، برای همسرانشان. وصیتشون چی باشه؟ متاعا الی الحول، وصیت کنند که وارث ها اینها رو برخوردار کنند تا یک سال. برخورداری چی باشه؟ غیر اخراج، یعنی از خانه و کاشانه خودشون به بهانه تقسیم ارث و میراث بیرون نکنند، یعنی یک سالی دست نگه دارند تا اینها در آرامش باشند. فان خرجنا، پس اگر خودشون خارج شدن، یک ماه، دو ماه، چند ماه بعد به هر دلیلی ازدواج کردن یا خواستن جای دیگری زندگی کنن، فان خرجنا فلا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. فیما فعلن فی انفسهن، در اون کارهایی که خودشون برای خودشون انجام میدن، البته من معروف، کارهایی که از جنس معروف باشه، یعنی مورد پسند شرع و عقل باشه. والله عزیز و حکیم، یادتون باشه خدا عزیز حکیم است. عزیز یعنی مقتدر، حکیم یعنی کسی که از قدرت خودش حکیمانه استفاده میکنه. و این یک کنایه است، میگه ببین خدا قدرت داره و ولی از قدرتش، از زورش هر جوری استفاده نمیکنه، حکیمانه استفاده میکنه. شما هم قدرت دارید، میتونید این بیچاره رو زودتر از یک سال از خانه خارج کنید، یا میخواد خارج بشه میتونید مانعش بشید. این زور رو دارید، این قدرت رو دارید، ولی سعی کنید از خدا یاد بگیرید، از این زور، از این قدرت، از این اقتدار حکیمانه استفاده بکنید، درست استفاده بکنید، به جا استفاده بکنید. جاش اینجا نیست. ولی المطلقات متاع بالمعروف. ببینید توی بازی والیبال اگر یک تیم توپ رو به سمت دیگری پرتاب کرد، اون تیم به هر دلیلی پاسخ نداد، البته به شرطی که اوت نباشه، این تیم برنده خواهد بود، این تیم امتیاز خواهد گرفت، چون پاسخی نیامد. احسان در یک جاهایی که به دنبالش پاسخ نیست، یعنی شما لطفی میکنی، محبتی میکنی، پاسخی نمیبینی، پاسخی دریافت نمیکنی از طرف مقابل، این احسان خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. یکی از جاهایی که انسان ممکنه دریافت نکنه پاسخی رو در همین موضع طلاق است. لذا قرآن توصیه به احسان میکنه، میگه کسانی که همسرانشون طلاق میدن، یه هدیه، یه احسان، یه لطفی بر اونها در نظر بگیرن. ولی المطلقات متاعون، برای زنان مطلقه یک متاع، یک هدیه در نظر گرفته بشه، بالمعروف، اون هم معروف یعنی متعارف، یعنی آبرومند، یعنی مورد پسند عقل و شرع، یعنی هم خود متاع معروف باشه، هم نوع اقدام و تقدیم شما معروف باشه. حقا علی المتقین، این یه حقیست که بر عهده اهل تقواست، یعنی کسانی که اهل تقوا باشن بخوان تقوا رو پیشه بکنن، یک چون حقی رو باید رعایت بکنن. کذالک یبین الله لکم آیاته، خدا اینجوری آیات خودش رو بیان میکنه، به همین راحتی، به همین روانی. لعلکم تعقلون، باشد که شما تعقل کنید، بیندیشید. البته اندیشه ای که به دنبالش عمل باشه، همون عقل عملی، یعنی عقل و اندیشه ای که در پی اون عمل و رفتار باشه، نه عقل نظری، یعنی به دنبالش دانستن باشه، اون که فایده ای نداره، اون با جهل هیچ فرقی نمیکنه. یادتون باشه اساسا در نگاه دین علم نقطه مقابل جهل نیست، جهل نقطه مقابل علم نیست، اونی که مقابل دیگری هست عقل و جهل، نه علم و جهل. ما میگیم عالم جاهل، قرآن میگه عاقل جاهل، میگه آدمی یا عاقل یا جاهل. حالا جاهل یا درس خونده است، تحصیل کرده است، یا نیست. پس ممکنه یک کسی تحصیل کرده باشه، ملا باشه، اما در نگاه قرآن کریم جاهل باشه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بچه که بودیم یادتون باشه یکی از بازی‌ها این بود که طرف مقابل ما، حالا پدر، برادر، خواهر، هر کسی دوتا دستشو مشت میکرد برابر ما میگرفت، بازی پر و پوچ، یکیش پر بود یکیش پوچ بود. جالبه گاهی وقتا اونی که پوچ بود، اونی که خالی بود، یه خورده بزرگتر میگرفت، اونی که پر بود کوچکتر میگرفت. بعضیا که عقلشون تو چشمشون بود مستقیم میرفتن سراغ اون مشت بزرگ، زور میزدن، زور میزدن تا اون رو باز کنن. وقتی که باز میکردن میدیدن پوچه، خالیه. اتفاقا همون مشتی پر بوده که کوچک بوده. همیشه این بازی در عالم بوده و هست، یعنی برابر ما دو تا مشته، یکیش پره یکیش پوچه. و جالبه بدونید همیشه اون مشت پر کوچک به نظر میرسه و اون مشت خالی بزرگ. اون مشت خالی مشت دیگرانه که به چشم ما خیلی بزرگ میاد متاسفانه، و چقدر انرژی خرج میکنیم تا بازش کنیم. وقتی باز کردیم میبینیم پوچه. ندیدی؟ گاهی وقتا بعضی ها میگن فلانی دیدی؟ مشتش وا شد، یعنی هیچی تو چندتش نبود، خالی خالی بود. برخلاف مشت خدا که به نظر حقیر ما حقیر به نظر میرسه، اما هرچه هست اونجاست. به تعبیر امیرالمومنین تقلبکم فی قبضته، اصلا همه تحولات و دیگرگونی های شما تو قبضه و مشت اوست، همه چیز تو مشت اوست. و مهمترین چیزها هم مرگ و حیات، مرگ و حیات شما هم در مشت اوست. و این رو هم بارها نشون داده، از مواردی هم که نشون داده همین آیه مورد بحث ماست. ماجرای مردمی است که در شهر و دیاری گرفتار بیماری طاعون شدن، به همین خاطر تصمیم گرفتن از اون منطقه کوچ کنن تا از مرگ خلاصی پیدا کنن، که البته کار خوبی هم است، وظیفه هم است. اما ببینید وظیفه چیزیست، عقیده چیزی دیگر. اونها عقیده داشتند که خلاصی از مرگ در همینه، حالان که مرگ در دست طاعون نیست، مرگ در دست خداست. و خدا برای این که به اینها تفهیم کنه که مرگ در دست منه نه در دست طاعون، در همون منطقه امن و آرام فرمان مرگ داد و همه اینها یک باره از بین رفتند. بعد از مدتی پیامبری از اونجا عبور میکرد، این صحنه دهشتناک رو دید، همونجا دست به دعا شد و از خدا حیات اونها رو خواست. خدا هم سخن پیامبر خودش رو رد نکرد، اجابت کرد و اینها زنده شدند. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا ندیدی کسانی که خارج شدند از دیار و منطقه خودشون؟ و هم الوف، و اونها هزاران هزار نفر بودند. چرا خارج شدن؟ حذر الموت، از ترس مرگ. فقال لهم الله موتو، پس خداوند گفت بمیرید و اونها مردند. ثم احیاهم، بعدها اینا رو زنده کرد. چرا؟ دیگه این رو ذکر نمی کنه که به خواسته یک پیامبری بود که این در روایات بهش اشاره میشه. ان الله لذو فضل على الناس، یادتون باشه که خداوند نسبت به بندگان خودش و نسبت به مردم فضل و بزرگواری داره. گفت گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. و این خودش یک درس ها، یعنی ببین یک دنده نباش. ماشین ها اگر رو یک دنده حرکت کنن استهلاک پیدا میکنن، یک دندگی آدمی رو مستهلک میکنه. خدا یک دنده نیست، خدا گاهی از حرفش بر میگرده. درسته یه روزی گفته بود بمیرید، فقال لهم الله موت، ولی یه روزی هم از حرفش برگشت، گفت باش برگرد زنده باشید. نگفت چون یه روزی گفتم دیگه نباید حرفم شکسته بشه، ابدا اصلا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی چه باید کرد که بیشتر مردم شکرگزار نیستند. البته یادمون باشه اگر انسان بدانه که واقعا مرگ و حیات در دست خداست، دلیر خواهد شد. اینجاست که از جنگ در راه خدا سرباز نمیزنه. به همین خاطر همینجا مقتنم دید، بلا فاصله بیدرنگ فرمود و قاتلو فی سبیل الله، یعنی حالا که مرگ و حیات دست خداست، نمونشم دیدید در همین ماجرا، پس بجنگید در راه خدا. چون جنگ مثال وجین کردن باغ و باغچه داره، گاهی ضرورت پیدا میکنه. شما گاهی وقتا ببین باغبون داسو بر میداره یا قیچی رو بر میداره یا اره رو بر میداره، به جان این درخت ها و باغچه ها میفته. چاره ای نیست، چون علف های هرز بالا آمدن، شاخه های زائد و مزاحم درخت ها رو اسیر خودشون کرده، ناگزیر اینا رو اره کنه، قیچی کنه، ریشه‌کن کنه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بدانید که خداوند شنواست، خداوند داناست، یعنی می شنود که شما برای سرباز زدن از جنگ چه توجیهاتی می کنید. علیمم هست، از انگیزه های شما خبر داره و هم می دانه که با شما باید چگونه رفتار کنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. توی این آهنگری ها دیده باشید هم آتش هست هم آب. آهن رو از دل آتش بیرون میاره، چند تا پتک بهش میزنه، شکل و حالتی بهش میده، بعد در آب سرد فرو میکنه. اگر آتش نباشه خب نمیتونه با آهن شکل بده. اگه آب نباشه آهن استحکام پیدا نمیکنه. برخوردهای خداوند دقیقا یک چنین برخوردهای متناقضی است. یعنی خدا هم آب و آتش داره، خدا هم گاهی با انسان سرد میگیره، گاهی گرم میگیره. به قول مولانا گفت که گاهی به داغم میکشی، گاهی به باغم میکشی. خدا هم باغ داره هم داغ داره. وقتی به باغ میکشه خب مایه بست و انبساط و فرح و سرور و بهجت و ابتهاج آدمی میشه. وقتی هم آدمو داغ میکنه و گرفتار میکنه و مبتلا میکنه، یک حالت قبض و گرفتگی در انسان ایجاد میشه. هر دو هم کار خودشه، هر دو هم به نفع ماست. مثل همون آب و آتش که به نفع آهنه. در این آیه مورد بحث به همین نکته اشاره میکنه. میگه اگه قبضی هست، گرفتگی هست، اگه بستی هست، گشادگی هست، کار خداست. و الله یقبض و یبسط. خداست که قبض میکنه، یعنی یک گرفتگی در انسان ایجاد میکنه، و خداست که بست میکنه، یعنی یک گشادگی و فراغ انبساطی در انسان ایجاد میکنه. خلاصه باغ و داغ کار اونه و این کارم بر اساس حکمت و برای ما ضرورت. و اگر انسان همین حقیقت رو درک کنه و دریافت کنه، روی زندگی و رفتار و نوع نگاه و فوق العاده تأثیر گذار خواهد بود. اینجور آدم ها دیگه دست دهنده پیدا میکنن، بخشنده میشن، دست به جیب میشن، چون برای اونا حل شده که قبض و بست دست خداست، دست هیچ چیز و هیچ کس نیست. میگن اگر ما بخششی داشته باشیم، این بخشش موجب قبض و گرفتگی ما نمیشه. گرفتگی و گرفتاری برای ما به دنبال نداره. چرا؟ چون الله یقبض. قبض دست خداست، قبض کار خداست. بخشندگی نمیتونه کاهندگی بیاره و در نتیجه گرفتگی و گرفتاری برای ما به دنبال داشته باشه. لذا به راحتی میبخشن، به راحتی گره گشایی میکنن، به راحتی سعی میکنن گره های دیگران رو باز کنن، به هر صورتی که ممکن باشه. حالا گاهی وقتا با بخشش های بلاعوضه، گاهی وقتا نه، به صورت وام و قرض و امانته، و هر کدام باشه به زیبایی انجام میدن که حالا در این آیه به
مورد قرضش اشاره میکنه، اونم قرضی که حسنه باشه، زیبا باشه، یعنی بیمنت باشه، با حرمت و احترام باشه، با اخلاص باشه، مخفیانه باشه، آسان و راحت باشه. این ویژگی هاست که یک قرض رو زیبا میکنه، و قرضی که چون این ویژگی هایی رو پیدا بکنه برکات فراوانی به دنبال خودش خواهد داشت. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی قرض میدهد خداوند؟ خیلی جالبه، یعنی خدا پای دیگران رو وسط نمیکشه، پای خودش وسط میکشه. میخواد بگه تو وقتی به بنده من دادی انگار به من دادی، طرف حسابت منم، ناراحت نباش. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، عجبا از این لطف، عجبا از این تواضع و نزدیکی. به قول مولانا، چه پادشاست که از خاک پادشاه سازد، برای یک دو گدا خیش را گدا سازد. میگه به من بدید، انگار که به من دادید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست که به خدا قرض بده قرضی زیبا؟ فیضاعفه له اضعافا کثیره، تا خداوند هم چندین و چندین برابر بر او بیفزاید. خدا که از خاک کمتر نیست، شما یه دانه گندم به خاک میدی 700 دانه بهت بر میگردن، از این خاکی که خودش آفریده که کمتر نیست. والله یقبض و یبسط، مردم غافلند از این واقعیت که قبض و بسط زندگی، تنگی و فراخی معیشت به داشته ها و نداشته ها بند نیست، بلکه در دست خداست، وگرنه به خیالات باطل گرفتار حرص و آز نمی شدند تا وامی رو از نیازمندی دریغ کنند. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، ما همگی به سوی او باز خواهیم گشت. اگر اونجا خدا گله کنه، شکایت کنه که از تو قرض خواستم، تو دریغ کردی، چه پاسخی خواهیم داشت؟
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.